السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قبل از ادامه بحث، اول سؤال جلسه گذشته دوباره عرض کنم. سؤال کرده بودن که قرآن میخونیم ولی به خاطر اون غلظت آیات عذاب، اینها باعث میشه که ما مثلا حس ناخوشایندی نسبت به قرآن پیدا کنیم. یادتونه دیگه سوالش، نه؟ خب ببینید بچه ها، هر چیزی توی این عالم، هر چیزی نیاز به روش داره برای بهتر انجام دادن. چرا مثلا کتاب آشپزی می نویسن؟ خب هر کسی مثلا یکم نخود و لوبیا و اینا رو بریزه درست کنه دیگه، بخوریم. نه، هیچ چیز تو این عالم نیست که بدون روش یا اصلا اثرش معکوس میشه یا اثرش صفر میشه یا اثرش کم میشه. از این سه حالت خارج نیست. هیچ چیز نیست که ما اگر روشش را ندانیم بتونیم خوب انجام بدیم. آشپزی، ارتباط با همسر، انتخاب همسر، ارتقاء اراده، رضایتمندی از زندگی. ببینید بچه ها، اگر چیزی بود که بدون روش میتونست به نتیجه برسه، باید همه ما در یک سطح از بهره‌مندی از زندگی بودیم دیگه، نه؟ تفاوت ما با هم تو چی هست؟ تو روش کارمون. یکی از تفاوت‌های اصلیمون، در سه تا چیز با هم تفاوت داریم، یکیش هم بیده قرائت قرآن و قرآن خوندن هم استثناء نیست. حالا این چطوری انجام میشه؟ قرآن خوندن یک روش مفصلی داره که باید هر کسی بدونه و خوبه که شاید مثل دعای اول قرآن یه صفحه اونجا بنویسن چجوری قرآن بخونیم. مثلا قرآن میخونیم میبینیم خدا میفهمن که انهو مثلا آدم و عصا آدم و ربهو فغوا، آدم پروردگارش را عصیان کرد پس چی شد؟ گمراه شد. فغوا، حالا همین دوتا لفظ عصیان و گمراهی رو خداوند عیناً برای شیطان به کار برده. و کان الشیطان و لربه ظاهرا عصیا، انه کان من الغاوین. شیطانی که مقابل خداست عاصی و قاوی است، کسی که عالماً آمدن میگه تو میگی برای خودت میگی، مقابل خدا اینجوری گردن کشی کرده. یه وقتی از آدم میگه من نماز نمیخوام، من این کار نمیخوام، حال ندارم. یه وقت میگه تو گفتی، بی خود گفتی. اینطوری بود حرفش، خیلی شکننده بود سرکشی شیطان. اینی لم اکو لأسجده لبشر خلاخته همه، میگه خدای این پنبل از گوشت بیرون کن که من سجده کنم. من اصلا اونی نیستم که بخوام سجده کنم. نمیگه من سجده نمی کنم. بعدم میگه انا خیرون من. انا خیرون من میتونی یعنی چی؟ خب یعنی چی؟ یعنی نه تنها که من سجده نمی کنم، ولی یه وقت میگن که شما به این مثلا ایشون رئیس شما باشه، بعد میگیم که خب چرا رئیس باشه، اون که از ما بالاتر نیست. برای اینکه بگه من سجده نمی کنم باید چی میگفت؟ انه لیس بخیر منی، اون که از من بالاتر نیستش که من سجده کنم. درسته؟ ولی چی میگه؟ انا خیر من، یعنی چی؟ یعنی اون باید سجده کنه. پت فلا چی؟ خب چون ملاک سجده برتریه دیگه، نمیگه اون برتر از من نیست پس من سجده نمی کنم، میگه من برترم پس او باید سجده کنه. خب برای همچین موجودی هم که در مقابل خدا شاخشونه کشیده عالمن آمدن. خیلی عجیبه داستان شیطان، 6000 سال سجده هاشو یک جا با آتش کشید. عجب آدم عجیبیه، عجب جن عجیبیه، خیلی عجیبه ها. دیدین تو ما تو لجبازی ها شبیه شیطان میشیم. مثلا یه زحمتی کشیدیم، مثلا یه کاری، مثلا یه دفتری نوشتیم، یه رفتیم گلی برای یه کسی خریدیم، یه چیزی میگیم اه کاری کارو میکنم منزم سلاش خورم. این همین کار شیطان کرد. من سجده کنم 6000 سال شو آتش زد. خب برای این موجود هم میگه آسی و قاوی، برای آدم مسجود ملائکه شاگرد مستقیم خدا دیگه چی؟ خلیفت الله، آنچنانی هم میگه آسی و قاوی. پس باید حواسمون جمع باشه این دوتا به یک معنا نیست. روشنه؟ ولی اگر به اینا دقت نکنیم و عصا آدم ربا اسیان کرد، پس خب معصوم نیستش دیگه، گمراه دیگه، گمراه یعنی غیر معصوم دیگه. از این روشن‌تر حتما باید برای خواندن قرآن دقت و تأمل کرد. اصلا ببینم قرائت یعنی چی؟ قرائت یعنی چی؟ قرائت به معنای خواندن نیست. این غلط مشهوره که میگن قرائت. مثلا میگم رفتیم جلسه قرائت قرآن، خوندن بدون درک معنا عرب بهش قرائت نمیگه، بهش چی میگن؟ چی میگن؟ تلفظ. اگر کسی قرآن رو بخونه معناشو نفهمه اصلا قرائت نکرده، تلفظ کرده. زمانی قرائت اطلاق میشه که فرد بخواند و بفهمه. عرب زمانی میگه قرأت و کتابک، یعنی مثلا فرض کن یه نامه به فرانسه باشه، خب الفبای فرانسه و انگلیسی مثلا همه دیگه، ما بتونیم از رو بخونیم، به این حالت نمیگن قرائت کردن نامت رو، میگن تلفظ کردن نامت رو. خب حالا دلایل مفصلی داره که وارد دلایلش نمیخوام بشیم. پس حداقل انتظار خدا از ما در مورد ارتباطش با کتابش چیه؟ ارتباط در حد قرائت. فقره او ما تیسر مثلا من القرآن. درست شد؟ قرائت هم یعنی خواندن با توجه به معنا، با درک معنا. درسته؟ اگر معنا رو بخوایم بخونیم، ما که عرب نیستیم پس مجبوریم چی بخونیم؟ ترجمه بخونیم. حالا چجوری باید ترجمه بخونیم؟ یه آیه بخونیم ترجمهشو بخونیم، یا چند آیه بخونیم ترجمهشو بخونیم، یا یه صفحه بخونیم ترجمهشو بخونیم؟ این باز دستورالعمل داره، فعلا به ایناش کار ندارم چون موضوع سوال نیست، ولی اینا رو باید به دست بیاره آدم. گاهی وقتا بچه‌ها یک عمری بر آدم میگذره، یک کاری کرده، اگه ازش بپرسن خب چجوری این کار انجام دادی؟ میگه همینجوری. و خیلی خطرناکه این همینجوری ها. ببینید چند تا شب قدر بر ما گذشته؟ خیلی دیگه نه. اگر کسی شب قدر را درک کنه، به اندازه گناهانش، به اندازه قطرات باران، ریگ بیابان، شنهای صحرا، برگ درختان، چی باشه خدا میبخشه. نه عجب چیزیه درک شفقت. خب درک شفقت چیه؟ درک شفقت چیه که این همه آثار روش بار میشه، ببین شما که الان مثلا لیوان آب اینجا بیارین برای من که من دست نمیکنم چک سفید امضا براتون بکشم، درسته؟ همونطور که جریمه متناسب با جرمه، پاداش هم متناسب با چیه؟ اون عمل دیگه. این چه عملیه که چنین اثری داره؟ چیه؟ بگیم ببینم من چه کار بشه درک کنم شب قدر یعنی چی؟ پس یکی میگه من از شب قدر در پیشه، منم خیلی گناه دارم، چه کار کنم؟ میخوام اینجوری بشه، چه کار کنیم؟ چیه درک شب قدر؟ بله؟ این میشه درک شب قدر؟ عظمت قرآن رو بفهمیم به فرض میشه درک شفقت؟ میشه درک قرآن؟ یعنی من خب این اختصاصی به شب قدر داره؟ الان نمیتونم بشینم قدر خودم بفهمم چیه؟ نه ببینید خصوصا میگن 19 و 21 و 23 واقعا نیست که خبری اونجا، وگرنه میگفتن یه شب در سال مثلا بشین قدر خود رو بدون دیگه. بعدم مگه قدر خود دانستن زمانیه که امشب قدر خودم بدونم فردا برم یللی تللی قتل و جنایت بکنم؟ مگه این هست؟ خب یعنی چی؟ یعنی بشینم راجع به نزول قرآن فکر کنم؟ فکر کردن درک شب قدر چیه؟ فکر کردن قدر خودمونه؟ این که شد درک خود نشد درک شبقت. ببینید چه؟ خب یعنی چی خلاصش؟ ببینید نپیچونین، من الان بچه دبیرستانی هم میخوام درک شفقت کنم، چی کار کنم؟ بهم دستور عمل بدین، بگیم بشین اینجا برو تو خودت مثلا فکر کن، چی کار کنم؟ اون میشه درک شفقت، اون بیدار خوابی شفقت. فعلا چی کار کنم؟ یعنی بشینم بنویسم مثلا سال آینده چی کار کنم؟ این کتابا رو بخونم، برم مثلا فلان جلسه، اینا میشه درک شفقت؟ توبه کردن این درک شب قدر؟ خب این که همه میدونن، پس دیگه همه که درک کردن دیگه. من میدونم خدا امشب تو هم خیلی رحمت میکنی، لطف میکنی. نه چیکار کنم؟ کتاب راجع به حضرت زهرا بشینم بخونم، این بعد میشه درک شب قدر؟ گناهم همه آموزیده میشه؟ اونا میشه اعمال شفقت، درک درک دیگه اسمش میشه. اون میشه درک امام. ببینید حالا همینجا، حالا این یه چیز خوبی گفتی، یه چیز دیگه هم بگم. من مات ولم یعرف امام زماته، مات میتتن جا. کسی که درک امام زمان یعنی چی باز؟ درک یعنی وصل شدن. وصل شدن یعنی چی؟ ببینید یکی از جاهایی که ما خوب زرنگی میکنیم، زرنگی خوبی هم نیست البته، اون جاهایی که میخوایم طرف رو چیکار کنیم؟ بپیچونیم. باید سریان پیدا کنی در وجود امام. یعنی چیکار کنم؟ برم غرق شنا کنم تو رگ و پی امام؟ هر وقت شما میخواین یه مطلبی بگین، باید یه چیزی بگین که طرف بگه خب یعنی چیکار کنم؟ بگه خب یعنی این کارو بکن. الان این درک امام زمان چیه؟ چگونه؟ مثلا فرض کنیم ما زمان امام علی هستیم، خب معلوم حاضر دیگه، چیکارش کنم؟ خب یعنی چه شناختی؟ بدونیم چه تاریخی به دنیا آمده، چند سال عمر کرده، چه کارا کرده، اینا
بدانیم که امام مثلا خیلی آدم خوبیه، پاکترین افراد، با معنویت ترین افراد، عالم ترین، نزدیک ترین به خود ایناست. پس چیه دیگه؟ خب اون پذیرش یعنی درک، معرفت، معرفت به امام زمان یعنی چی؟ تسلیم بودن یعنی معرفت، پذیرفتن یعنی معرفت. من مات ولم یعرف، نه یتولى امام زمانه. یه وقت میگن تولی کنه، ولایت پذیر باشد، این یه مطلب. یه وقت میگن بشناسه، بشناسه این چیکار کنه. اگه اینطور باشه، حضرت آقای معاویه هم معرفت داشت. اتفاقا ببینید اگه اینجا معاویه یک منبر نیاد بره برای شما راجع به امام علی، اینقدر قشنگ میتونه صحبت کنه از فضایل حضرت، از ده تای منم بهتر، که میگین دیگه از این به بعد معاویه رو دعوت کنیم. این نه دیگه، دعوت فهمیدین؟ خوب میدونه کی به دنیا آمده، چه کار کرده، سیرش چیه، چقدر آدم پاکیه. این که اختصاصی به آدمای خوب نداره. خسرو گلسرخی کمونیست بود، بعد توی چیزش، توی اعدام شاه اعدامش کرد، توی دادگاه اعدامش از حضرت امیر یه عالمه صحبت کرد. اینطوری دیگه، وقتی که معاویه اون فرد میخواست ترورش کنه، بعد گفتش، خب ترورش نافرجام بود دیگه، بعد گفتش که ببین من نکش، من این خبر خوب بهت بدم. گفت چه خبری؟ گفتش علی امشب دیگه کارش تموم شد، چون ما سه نفر بودیم، سه تا رو می‌خواستیم از بین ببریم. بعد اول معاویه میگن اشک تو چشماش حلقه بست، گفتش الیوم مات العلم والفضل، امروز تمام فضائل انسانی و علوم مثلا الهی به سینه خاک فرو رفت. دقیقا تعمدین درک امام زمان چیه؟ حالا معرفت، استفاده کردن یه معرفه. اینا رو عرض کردم، معاویه خوب میتونه
همون کاری که ما معرفته هست، جاهل نیست، طرف میدینه ولی عمل نمیکنه.
خیلی خوب روی اینا فکر کنین ها، کوپا کن. خب داشتیم قرائت قرآن رو میگفتیم، اینا رو فکر کنین، هر وقت فکر کردین بعد با هم صحبت میکنین. حالا فکر بکنین ببینید بنا شد مطالبی که باهاش مواجهین، اول چیکار کنین؟ فکر کنین. بعد چیکار کنین؟ جستجو کنین. بعد چیکار کنین؟ بعد بپرسین دیگه. با فطریاتتون میتونین به یه چیزایی برسین. حتی باید روش فکر کردن هم داشته باشه آدم. خب ما اینجا چی میخواییم بگیم؟ میخواییم قرآن بخونیم. تو قرآن یه جاهایی میگه خدا مثلا تیک پارتون میکنه، نمیدونم کلما نزجت جلودهم بدلناهم نمیدونم جلودن غیرها لیذوق العذاب. وقتی که میخواین بمیرن میگن آقا غلط کردیم، میگه خفشین، نمیدونم قال اخسؤوا فیها ولا تکلمون. این آیه قرآن دیگه. خب دیدم میمیرن میگن آقا ما رو برگردون، میگه برو پی کارت، بر نمیگردونم. چه میدونم راجبه چیزای مختلف دیگه، چیزای مختلفی در قرآن هست که منشأ چی میشه؟ منشأ این میشه که ما آیات رو یک طوری درک کنیم که برامون ناخوشایند باشه، یا بهتر بگیم نامفهوم باشه اگر بخوایم انصاف به خرج بدیم.
نمیشه اینکه این سوالاتی که با وجود میاد مستلزم این نیست که ما ترجمه یه خوبی داشته باشیم، در واقع باید تفسیر خوبی بتونیم ارائه بدیم. از طرف دیگه سوالی که آخر جلسه پیش من برام شما هم الان هم با توجه به این مسئله هم در مورد همون مسئله وجود دارن که به نظر میرسه تمام اینها با شهود امکان پذیر هست، یعنی ما تا یک یه قسمت خیلی کمی از راه رو میتونیم با علم و اطلاعاتمون بریم، فقط قدم میتونیم تو این راه بذاریم، بقیهش با شهود باید باشه. این
تو نظر میرسانه نه عقل حجت، یعنی عقل برای ادراک کفایت میکنه، منتها اون چیزی که آدم میخواد ادراک کنه درجات داره، درجات عالیش با مشاهده است. خیلی خوب ببینید، این تشخیص های اولیه، تشخیص میدیم شب قدر یعنی چی؟ یعنی مثلا این کانال داریم مثلا قرآن به سر میکنم، پس قرآن به سر کنیم، چه میدونم اون برم که بعدش هم چیکار کنیم، به جوشن کبیر بخونیم. بعد ناخودآگاه بین دو چیز که با هم همراهن، یعنی بین اعمال شب قدر و بین توصیه های به درک شب قدر، چون این دوتا همیشه همراه نبودن، آدم چی میکنه؟ خلط انجام میده. یادتونه گفتم پنچر شدیم؟ آره؟ یادتونه؟ نگفتین اینجا؟ ببینین گفتم به نظر ما، شما مثلا فرض کنید که با یکی قرار داریم نیم ساعت دیر میرسیم، بعد میگه آقا خانم چرا اینقدر دیر آمدی؟ میگه ببخشید پنچر کردم. درسته دیگه نه؟ شما پنچر کردین؟ چی شد پس؟ ماشین پنچر شد. ماشین پنچر شد؟ لاستیک پنچر شد. درسته؟ ولی چون شما مالک اون ماشینین و همراه اون ماشینین و چون ماشین همراه ماشین بدون چرخ و چرخ بدون ماشین که معنا نداره که منو این بر اون بر ببره، چون این دوتا همراه همه، حکم که مربوط به لاستیکه شما به ماشین و از اونجا به خودتون چی دادین؟ سرایت دادین. درسته؟ درسته؟ این مثال نگفته بودم اینجا؟ خب درستین شما دوتا بیاین بیاین اینجا بایست بیاین خجالت نگیر. خب نه شما هم بیان، شما دوتا با هم بیان. آره بیان. کنار هم وایسین که مشخص بشه. ایشون بزرگتره یا ایشون؟ از لحاظ جسمی دیگه. ایشون دیگه قبول دارین؟ خب باش بفهم. دست شما دارن. این سوال هم در حقیقت اشتباه پاسخ داده شد. مثلا ما میگیم فیل از موش بزرگتره. درسته؟ این قبول داریم؟ این هم غلطه. وقتی که میگیم فیل از موش بزرگتر است، این فیل چی داره؟ یک بدن داره. درسته؟ این موش هم یک بدنی داره. هر دوتاشون یک نفس حیوانی هم. این بزرگتری مال کیه؟ مال بدنشونه. تازه مال بدنشونه؟ این بدنشون جرم داره؟ حجم داره؟ رنگ داره؟ درسته؟ خیلی ویژگی های مختلفی داره. حکم تازه مال کیه؟ اندازه بدنشون. مثلا این دوتا دوستمونی که آوردم در حقیقت اندازه طول بدنشون. وقتی این از اون بزرگتره، اون که از اون بزرگتر نیست. حکم مال کیه؟ مال اینه. منتها چون بدن بدون طول عرض و ارتفاع که ما نداریم، این اندازه‌ای که این حکم بزرگتری که مال اینه نسبت دادیم به چی؟ به کل بدن. گاهی وقتا نسبت میدیم به کی؟ به اصل وجودش، میگیم این بزرگتر از اون، درسته؟ نادرشاه هندوستان را فتح کرد، درسته؟
نه.
چرا؟ باش. لشکریان نادر هندوستان را فتح کرد، منظور همون فتح سیاسی دیگه، یعنی رفتن اونجا رو گرفتن، درسته جمله؟ نه، منظور از فتح همین فتح عرفیه، فتح کرد یعنی فتح عرفی. بابا این تیکه، این تیکش صحیح هست، منظور از فتح و اینا درست همین، درسته یا نه؟
نه.
بابا جون هم نادرشاه افشار دیگه چه؟ بحث معماگویی دست‌انداز نیست ها. ببینید یه وقت میگیم که نمیدونم سگه از یک دونه آب کور خورد، تو یک دونه آب کور هم رفت ادرار کرد، کدومش نجس میشه؟ این معماست. اون میگیم از کور خورد، از کور کمتر شد، بس دهنش خورده به یک آب کمتر، از کور آب نجس کرده. اونی که رفته ادرار کرده چون از کور کمتر نشده اون پاکه. اینا معماست. یه وقتی هست نه، میخوایم ببینیم که کجاها ما دقت‌های عقلیمون اون مقدار که باید باشه نیست. این از باب معما نیست، دقت فهمیده؟ ببینید این فتح کردن مال کیه؟ یعنی یه کسی بود خیلی خوب شمشیر میزد، بعد نادر دیدش گفت عجب مثلا کسی هستی تو، نمیدونم خوب میتونستی رشد کنی. گفت من میتونستم رشد کنم ولی نادری نبود که منو پرورش بده. حکم فتح کردن مال کیه؟ هر دوتا غلط. نادر بدون لشکر میتونه فتح کنه؟ لشکر بدون نادر چی؟ نادر به اضافه لشکریانشه. این حکم مال اینه. مثل مهندس بگه من این ساختمون رو ساختم، ما اصلا احساس نمی کنیم اشتباس، دلیل که این صحیح نیستش دیگه، این که نساخته که. کارگر اون ساختمون هم میگه این ساختمون رو ما ساختیم، اون هم نساخت. باید فهمدیم؟ این برای چی گفتم؟ چی شد که اینو گفتم یادم هم. نه بابا اما چقدر اینجا داشتیم این برای تشخیص های گاهی وقتا ما خیلی یقین داریم که این قطعیه دیگه، خیلی وقتا یک عمر آدم در اشتباهه و متوجه اشتباهش هم نیست. یادتون یه مثال زدم گفتم یک ساعت پیش کجا بودین، نمیدونم 5 ساعت دیگه کجایین، یادتونه؟
نه.
چرا دیگه با همجا گفتیم دیگه. بعد هممون غالبا میگیم ما اینجاییم دیگه، در حالی که شما اینجا نیستین که، جسدتون اینجاست. حکم خودتون رو به کی نسبت میدین؟ به جسدتون. و از این اشتباه ها زیاد داریم. گاهی وقتا بعضی از اشتباه ها بوده 700-800 سال، بلکه بیشتر 2000-3000 سال ذهن دقیق ترین افراد رو متحیر کرده. ببین خیلی ساده، الان شما این حرکت دست من رو میبینین دیگه؟ نه میبینین؟ محاله ببینین حرکت دست من. درسته؟ شما که میبینین دیگه؟ نه محاله ببینین حرکت دست. چرا؟ ببینین سلسله اعصاب شما چجوریه؟ اینجوریه. شما این چشمتونه، خب نور بهش میخوره، این نور میرسه به شبکیه، شبکیه یک تغییر ایجاد میشه درش، درسته؟ اون تغییرم اینه که بیرون از سلول ها سدیومه، داخلش پتاسیم. شادم برعکس یادم نیست، اینطوری یادم. این بازی دومینو رو دیدین؟ یکیشو میزنه تا آخر میره. دقیقاً این اتفاق تو سلولای عصبی اتفاق میفته. یعنی چه اتفاقی میفته؟ تو این سلولای عصبی وقتی که تحریک میکنین، هر جا رو، فرق نمیکنه لامسه باشه، شامه باشه، ذائقه باشه، چشم باشه، گوش باشه، فرقی نمیکنه. این سلولای عصبی تحریک میشن، بیرونش بار مثبت مثلا، خب داخلش بار منفیه، داخل قشای سلولی. خب بعد این یه تحریک وارقه میشه، این سدیم پتاسیم جاش عوض میشه، تا آخر مثل این دومینو یک بار چی میشه؟ منفی میاد بیرون بریزه، داخل میشه چی؟ مثبت. تا یک فاصله تحریک ناپذیری دارین دیگه، یادتونه اینا رو تو زیست شناسی خونده بودین به نظرم، که این پمپ سدیم پتاسیم کار میکنه که این دوباره اینا رو میبره تو، اونا رو میاره بیرون، آماده تحریک چی میشه؟ بعدی میشه. درست شد؟ خب تو اون فاصله که این پمپ داره کار میکنه، این دیگه تحریک نمیشه. یه مثال الان تو بغلیاتون، خب هر کسی رو بغلیش اینجا بزن، هر کسی با این انگشتش یواش بزنه رو بغلی، اینجا رو خودش نه، رو بغلش بزن، ببین چه اتفاق میفته. یکی نه، پشت سر هم هی بزنی، چی شد؟ تو زدنهای اول این چشم بسته میشه، نه؟ بعد یه مدتی دیگه چشم پلک، این همون تطابقه، منتها این ربطی به این نداره، این مکانیزم دیگه داره، اونم یه مکانیزم عصبیه، کار نداره. خب بسته دیگه، ولش کنیم. این که اتفاق میفته، شما یک همین این همین تو مغز اتفاق میفته، میره تو مغز، ناحیه مثلا بینایی در مغز، با چه اتفاقی میفته؟ همین بار سدیم پتاسیم فرق میکنه. خب بعد شما یک تصویر از اون چیزی که بیرونه پیدا کردی، درسته؟ بعد این فاصله عدم تطابق یعنی تحریک ناپذیری تو سلولای بینایی 1/24 ثانیه است. بعد چه اتفاق میفته؟ 1/24 ثانیه دوباره از اون شیعی که داره حرکت میکنه شما چیکار میکنی؟ عکس میگیری. عکس بعدی 1/24 ثانیه بعد بود، منطقه این تو 1/24 ثانیه وای نستاده که شما دوباره ازش عکس بگیرین. این تو 1/24 ثانیه اگر سرعتش 24 متر بر ثانیه باشه، 1 متر رفته چی؟ جلوتر. یعنی شما عکس اول رو اینجا گرفتین، عکس دوم رو دقیقاً از این ناتوانی چشم تو سینما استفاده کردن. تو سینما چه کار میکنن؟ به شما چی نشون میدن؟ 24 تا عکس ثابت جدا جدا، پیوسته که نیست، درسته؟ متحرک هم نیست، ولی چون شما قدرت عکس گرفتن ندارین از اون فاصله ها، حالا اگر شما قدرت تطابقتون به جای 1/24 1/1000 ثانیه بود، اون فاصله ها رو دیگه چی؟ مثل اینکه کند کنن، فاصله ها رو دیگه احساس میکنی، مثل اینکه نگاتیوها رو من از جلوی چشم شما آروم ببرم بالا، درست شد؟ شما اصلا چی دارین میبینین؟ فیلم متحرک متصل، در حالی که واقعیت چی بود؟ عکس منفصل ساکن. دیدین حرکت رو نمیفهمیم؟ پس چطور میشه که ما باز احساس حرکت میکنیم؟ در حالی که شما در 1 ثانیه 24 تا عکس از یک شیء متحرک گرفتیم. حرکت چه ما تو در آن که اون عکس میگیرین که اون دیگه وقتی که عکس میگیرین که حرکت و عکس نشون نمیده، درسته؟ میگه چقدر ما اشتباهات زیادی داریم؟ اینا برای این آدمایی که خیلی مکانیزما تو مغز ما اتفاق میفته که الان همه متفکرین جمع شدن نمیتونن حلش کنن. ساده ترین مکانیزم ها. بعد میگن که پیغمبر گفته به عقل من جور در نمیاد، قبول ندارم. چقدر ادعاهای زیاد برای کسی که چقدر ابتدایی در ادراک. خب پس ببینید، میخوایم بخونیم، ترجمه هم میکنیم. اول اینکه باید ترجمه مناسب انتخاب کنیم، نه ترجمه ای. این یک. دو، اینا رو گفتم قبلا. دو، یک تشخیص های اولیه آدم پیدا میکنه. تو این تشخیص های اولیه بعضی از آیات محکمه، احتمالی نیست. خدا یکیه دیگه. حالا اینکه مفهوم یکی تو ذهن من چی میاد، اون خودش یک پرونده است، باید باز بشه. اما دیگه از یکی دوتا نمیاد تو ذهن آدم دیگه، درسته؟ به این نوع آیات میگن محکم. یه سری آیات هستش که ظاهرش یه مقداری برای آدم ممکنه غلط انداز باشه. ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست اوناست و امثال اینها. آیاتی که راجب این آیات متشابه چه آیاتیه؟ نوعاً آیاتی که راجب ملکوته، یعنی دم دستی نیست. آیات راجب خدا، اسماء خدا، راجب معاد، راجب انسانهای ملکوتی و راجب فرشتگان، اینا نوعاً آیات متشابهه. چرا؟ چون دم دستی نیست. یادتونه گفتم جنین باشیم چجوری میخوان صحبت کنن با امون؟ این طوریه. مال عوالمیه که عقل به اون عوالم نمیرسد. خب من بحثم تو یک دقیقه جمع، دو دقیقه جمع میکنم. تو این موارد تکیه به آن چه در تشخیص اولیه‌مون شکل گرفته نباید بکنیم. باید چه کار کنیم؟ سری یک دفتری داشته باشیم کنارش به عنوان سوال این چیه مقصودش. خب پس تکیه نکنیم. ما گاهی وقتا تکیه که میکنیم که قضاوت هم میکنیم، حکم مثلا بیرحم بودن هم صادر کردیم برای خدا. باشه برای جسته بعد الحمدلله.